بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مسئله هشتم، این مسئله ازارهان متعدام متصاویین فرعل یا تشجر الامی فر رجوع الى عجه ما شما یدود و لحظ تمیز فر مسائل یا احض بعض آمن احضه ما و بعض آمن آخر. در این مسئله هشت دو مطلب عنوان میشه. مطلب اول این است که اگر دو مجتهد مساوی باشند در علم، عامی و متندق مخجر است در رجوع به هر کدام یک از این دو مجتهد. و این مسئله رو ما قبلا بحثش رو مفصل عرض کردیم و گفتیم که مشهور قریب به اتفاق همین نظریه رو دارد که در مجتهدین متساویین عامی مخجر است در رجوع به هر کدام یک از اینها. اما برخی قائل بودند که باید احوط القولین رو در اینجا به او عمل بکنیم. قبلا ما عرض کردیم که هم از نظر عقل و هم از نظر نصوص وارده ما می توانیم چیزی را به نام حجیت تخییریه در اینجا مطرح بکنیم. عقل ما رو محجر می دانه اینجایی که دو مجتهد مساوی هستند در علم، عقل ما رو مخجل می‌داند در رجوع به هر کدام از اینها. و ادله نقلیه‌ای که دلالت بر موجودیت فتوا داره شامل هر کدام از این دو فتوا می‌شود و شمولش نسبت به هر کدام نتیجه حجیت تخییریه. و بحث‌های خیلی مفصلی بود که اگر در ذهنتون باشه مرحوم آقای خویی فرمودن ما چیزی به نام حجیت تخییریه در شریعت نداریم و ما در مقابل فرمایش ایشون اثبات کردیم که حجیت تخییریه داریم. نظامی فرق این قسمت اولش بحثش گذشته. قسمت دوم فرمودن در مسائل تبدیل جایز، یعنی در همینجا که این مجتهدین متساویین هستند مکلف میتواند بعضی از مسائل رو از اهله ما و بعضی رو از دیگری تقلید بکنه. تبعید در مسائل در اینجایی که مجتهدین متساویین هستن جایزه. حالا بحثی که در اینجا باید عنوان کنیم این است که چه دلیلی داریم برای جواز تبعید و آیا در اونجایی که اهدوهما اعلم در عبادات دیگری اعلم در معاملات، آیا در اونجا تبعید واجب یا واجب نیست؟ که حالا این مسئله تبعید که مرحوم سید در کتاب گروه در مسئله 47 عنوان فرموده ازا کان مجتهدان احدكما اعلم في احکام العبادات. اگر دو مجتهد باشند یکیشون اعلم در عبادات و آخر و اعلم در معاملات و احبت و تبعید و تبعید. احبت این است که این مسلم تبعید خودش رو مبعد بکنه، یعنی در عبادات در سراغ اون اعلم، در معاملات در سراغ اعلم دیگر. البته چون خود مرحوم سیه رجوع به اعلم را و رجوع به تقلیل اعلم را بنابر احتیاط رجوعی قابل بودن، طبعا در اینجا در مسئله تبعیر بین این دوتا اعلم باز در اینجا باید احتیاط کنند. کسانی که تقلیل از اعلم رو به نحو فتوا میگن، فتوا میدن به لزوم تقلید از اعلم، در اینجا نسبت به تقلید باید چه کنن؟ فتوا بدن. و کسانی که در مجتهدین متساویین، کسانی که در مجتهدین متساویین قائل به جواز تحمیل بین هما هستن، تبعیض بین هما رو هم باید چه بدونن؟ جایز بدانن. خب حالا بحث این است که ما اصل مستند تبعیض رو بررسی بکنیم. حالا چه اونجایی که به نحو جوازیه، چه اونجایی که به نحو احتیاطیه، چه اونجایی که به نحو وجودیه، اصل مستند تبعیض رو ما بررسی بکنیم تا ببینید چه باید کنید. دلیل بر تبعیض این است که ما ادله حجیت فتوا شامل هر دو میشیم. ادله حجیت فتوا هم فتوای این مجتهد رو شامله، هم فتوای مجتهد دیگر. این ادله حجیه اطلاق هم داره، اطلاق میگه که میتونید بعضی را از این مجتهد، بعضی را از مجتهد دیگر. ما وقتی آمدیم یک حجیه تخمیری را از این ادله حجیه فتوا استفاده کردیم، اطلاقش میگه میتونید بعضی را از این مجتهد، بعضی را از اون مجتهد. یعنی همانطوری که اطلاقش دلالت داره که می توانی تمام مسائل رو از یکی از اینها به نحو معین تبعیت کنی، بعض مسائل رو می توانی از این و بعض رو از دیگری تبعیت کنی. این دلیل بر تبعیت. در اینجا اگر کسی بیاد بگوید که دلیل بر تخمیر اجماعه، اجماع رو ما باید از متیقن گیری کنیم، اجماع رو ما باید از متیقن گیری کنیم. اجماع که میگه شما مخیرید، قدر متیقنش به نسبت الی جمعی المسائل، قدر متیقن اجماع نسبت به همه مسائل، یعنی میگه شما مخیرید یا در همه مسائل تابع زید بشید یا در همه مسائل تابع عقل بشید. جوابش این است که خب دلیل بر تخییر منحصر به اجماع نیست. ما اطلاق ادله حجیت فتوا که یکی از چیزهایی که ما حجیت تخییریه را استفاده می کنیم از همین اطلاق ادله حجیت فتوا است. بنابراین دلیل منحصر به اجماع نیست تا اینچنین گفته بشیم. مطلبی که در اینجا وجود داره این است که درخی گفتن که ما تبعید رو قبول میکنیم، اما در اون مسائل غیر مرتبطه و در اون مواردی که در اجزاء یک مرکب واحد نبود، مثلا گفتن که آره شما بیاید در صلا مقلد زید بشید، در حج مقلد امر بشید، و بعد از پنج مشهد مصابی هم بود تبعیض بین این پنج نفر هم مانعی نداره. در مسائل غیر مرتبطه تبعیض اشکالی نداره، اما در مسائل مرتبطه و در مرکباتی در ارتباطیه خانست این تبعیض رو قبول بکنید. مثلا در نماز الان دو تا مجتهد هستن، یک مجتهد میگه سوره در نماز واجبه، دیگری میگه واجب، یک مجتهد نسبت به تسبیحات اربعه یه واجب سه مرتبه خون، دیگری میگه مرتبه واحده هم کافیه و سه مرتبه لازم. حالا الان در یک نماز یا در مسئله که سوره از یک مشهد تبعیت کنید، در تصویحات عربه از یک مشهد دیگه تبعیت کنید، مثلا در تصویحات عربه از مشهدی تبعیت می کنند که میگوید مربتن واحده کافیه، اما همین مجتهدی که دیگه مربتن واحده کافیه یه سوره در نماز چیه؟ واحده. این شخص بیان تصریحات اربعه را مربتن واحده بیاره، سوره هم در نماز نیاره، در مسئله عدم لزوم سوره مقلد دیگری بشید، مقلد زید، زید یه سوره در نماز واجب این سوره رو نمیاره، به تصویحات اربعه که میرسه همون زیدی که میگه سوره واجب نیست میگه تصویحات اربعه رو باید که مرتبه، اما اینجا که میرسه دیگه در این قسمت از اون تقلید نمی کنه، از کسی تقلید می کنه که دیگه تصویحات عربه مربطن واحده هست. آیا در چنین مواردی، یعنی در یک مرکب ارتباطی، در یک از عملی که با هم ارتباط داره اجزاوش با دیگر، آیا کسانی که قائل به جواز تبعید هستن اینجا قائل به جواز تبعید هستن یا نه؟ خب عبارت مرحوم امام در تحریر الوسیله، عبارت مرحوم سید در کتاب عروه اطلاق داره در جواز تبعید یا در اینکه احتیاج این است که تبعید بشه فرقی نگذاشتن در اونجایی که در یک عمل واحد باشه که دارای اجزای مرتبط به یک دیگره یا اونجایی که در عمل واحد نباشه. مرحوم آقای خویی قدس سره در کتاب تنجیم در جلد اول در صفحه 312 ایشون در اونجایی که کسی در عمل واحد و در مرکب واحد بخواد تبعیض رو در اونجا به همین مثالی که الان عرض کردیم پیاده بکنه، فرمودن به نظر ما این واحد، فرمودن ما این تبعیض رو قبول نداریم. چرا؟ دلیلی که اقامه کردن این است که در مرکب واحد they had to have a جزئی متوسط و صحت زمینه اجزایی. شما در یه مرکب واحد اگر یکی از اجزایش باطل باشه، بقیه اجزا هم صحیحا هم آورده بشه فایده ای نداره. به تعبیری که ایشون فرمودن، صحت در مرکبات ارتباطیه خود صحت هم ارتباطیه. یعنی صحت این جزء مترتب بر صحت اون جزء، صحت اون جزء مترتب بر صحت این جزء. اگر احد الاجزا باطل شد، بقیه هم باطل میشه. خب در اینجا این نماز الان دو تا مجتهد هم، یک مجتهد میگه سوره در نماز واجب نیست ولی تسبیحات اربعه را باید سه مرتبه بیاریم، دیگری میگه سوره در نماز واجب هست اما تسبیحات اربعه را یه مرتبه بیاریم کافی. این شخص آمده یه نماز خونده، سوره رو نیاورده، یه تسبیحات اربعه را یه بار آورده، فرمودن این مجموع مرکب رو چی الان فتوا به صحتش؟ نه این مجتهد فتوا به صحت این مرکب میده، نه اون مجتهد دیگر فتوا به صحت این مرکب میده. کسی و لیست به دین تعبیر ایشونیه من یفتی به صحت العمل و عدم رجوع به لوازم، به دست همین مجتهد که گفته آقا سوره واجب نیست ولی سه مرتبه تسبیحات اربعه لازمه، میگه باید عادی کنه و بلنده. یه عبارت اخرى، این نماز در نزد هر دو تای اینا باز اون وقت نتیجه ای که از این فرمایشی که ما میگیریم این است که تبعیض در جایی صحیحه که عمل باطل اندم جمعی نباشه. اندم جمعی یعنی اندم جمعی کسانی که انسان در تعمیلی بیتونه به اونها رو جور بکنه، عمل باطل اندم جمعی نباشه. این خلاصه به فرمایش ایشون. بله؟ حالا فرض کنید که مشاهدین که ما میشناسیم دو تا، سه تا، چهار تا، اگر عمل باطل اندم جمعی شد، اینجا دیگه این عمل صحیح نیست. یعنی افرادی که بشه در تحلیل به اونها رجوع کرده شد. باید بشناسه، فرض کنید که باید بشناسه. چی در باید؟ حالا خود من از بکنم. این فرمایش مرحوم آقای خویی در کتاب تنبیه. غالب بزرگوار ما در کتاب تفسیر الشریعه ایشون اشکال کردن در مرحوم آیخویی قدس سره. اشکال عمده ایشون این است که دو تا اشکال کردن اما اشکال عمده شون اینه. این فرمایند ما به معنای صحت یک عمل مرکب را بررسی بکنیم. معنای صحت یک عمل مرکب چه زمانی که یک عمل مرکب صحیحه؟ زمانی که این عمل مشتمل بر اجزاء معتبره باشه، یعنی هر جزءش مستند به یک حجتی باشه. اگر ما آمدیم گفتیم هر جزءش مستند به یک حجته، اینجا این عمل مرکب موجود داریم. خب در ما نحنفی همینطوره، در ما نحنفی ما آمدیم بگیم که در سوره حجتش رأی مشه، در تسبیحات اربعه حجت رأی اون مجتهده. این عمل که تمام میشه یه میتونیم بگیم آقا مجموع این عمل و این عمل مرکب ما مشتمل بر اجزاء معتبره است و صحت غیر از این معنایی نداره. ما نمیتونیم بگیم صحت معنایی از اینکه یک عمل مرکبی لااقل در نزد یک نفر صحیح باشه. به عبارت اخرى شما مرحوم مالخویی این رو از کجا آوردیم که صحت معناش این است که این عمل مجموعا در نزد یکی از مجتهدین صحیح باشد یا در مقابلش بطلان اینی که می‌فرمایید الان این عملی که انجام میده باطلون عند الجمیع این بطلان از کجا این قاعده باشه؟ بگیم اگر یک عمل واحدی مجموع من حیثان مجموعش در نزد یک مجتهد باطل شد اینجا بگیم که این اشکال داره. ما برای جزء عمل حجت معتبره لازم داریم. اگر اون حجت معتبره باشه عمل ممکن صحیح ولو این که این مجموع عمل در نزد یکی باطل باشه. این قاعده نیست. صحت عبارت از اجتماع بر اجزای معتبره اینجا ما دلیل داریم و هر جزئی که داریم انجام میدیم دلیل داریم. بنابراین ایشون فرمودن تبعیض ولو در مرکب واحد هم اشکالی نداره. اما دقت اختصاص میکنه که در اینجا حق با مرحوم مالخویی خودش رو باشه. چرا؟ برای اینکه رو همین فرمایش والد ما ایشون عرض میکنید که خب شما توی فرمایش صحت یعنی مشتمل بر اجزای معتبره این مشکل که الان میگه سوره واجب نیست و مقبلا نیاورد این مجتهد حکم به اعتبار این جزء بالخصوص نمیتونه داشته باشه. این مجتهدی که میگه تسبیحات هر دعی یک بار کافیه اگر از خودش رو گفتیم خب شما دیدید یه بار کافیه اگر در یه نمازی یک بار تسبیحات هر دعی رو آورد اما سوره رو نیاورد دیگه اون بارش هم بدن یعنی این اسم روشنیه که ما میستهن مشتمل بر اجزای معتبر و دارای حجت در به درستیه. اما این مجتهدی که میگه آوردن تصریحات اربعه یک بار کافیه اگر این رو به نفر مطلق بگه این خب آقا حالا یه بار آوردی حجت داری دلیل داری این عمل این قسمت خیلی فرس را قسمت بند همین مجتهد میگه اگر یه بار آوردی سوره رو نیاوردی این یه بار هم میشود چی؟ خلاله در اجزاء ارتباطیه واقعا صحت ارتباطیه بعد از یه اجزاء مستقله بود اونجا هر میشود که خب ما میگفتیم هر کدام دلیل اعتبارشون مستقله اما در اجزای ارتباطیه صحت هم واقعا ارتباطیه جزا هم با ایشونه که تبعی در مرکب واحد ارتباطی این جریان نداره. لحاظه می کنیم چرا به این آقایی مکلم تکزا در برای یه بار خود درسته؟ ازش گفتیم صحیحه یا نه میگه بله صحیحه نیست کی گفتیم که مجتهد یه مجتهد گفته در صورت یه بار صحیحه به صورت هم جناس آورده بود سبا بسه دیگه چرا دیگه این مسلمه دیگه اگر از خودم مجتهد سآل کنیم بگه اگر کسی یه نظر این تصویحات اربعه رو آورد صورت رو نیاورد باز شما میگه این عمل صحیح هست این جو صحیح هست نه نمیشه خودتو به صحت کرد و نه
دیگه نداره.
طبیعی فتوا رو بگیریم. خب بیدن طبیعی فتوا الان به فرمایش من رو مارخون این نمازی که ما خوندید این در جمعی بارده یه طبیعی فتوا که خود شده به حدیم سلام کنه نداریم. نه مسترد رو پنج نفر هم بشیم. الان این پنج نفر وقتی با هم نشستن این نماز رو تحریف میدارون همه میگن باز همه میگن باز رو بریم گرد طبیعی فتوا لازم میشیم فتوا بگیم مستند به زید این فتوای زید. اما اصل فتوا به عنوان حجت کلی درسته؟ الان این نماز رو در مقابل حجت کلی قرار دادیم کاملش نمیشه یا نمیشه؟ نمیشه؟ این مجموع رو به حیث مجموع یک فتوای در صحت کاملی که چه نداریم؟ نداریم که به قول ایشون این نماز باطلان اینجا دیگه تو مجتهد داریم اینقدر مجتهده این در نزد این هر دو مجتهد نماز باطل نمیشه این کاری میشه؟ ما نمیشه قال ما الان مخاطبه تمعید مطلقا درسته حتی در مرکب ارتباطی شما ببینید اگر اینطور باشه مشکل خیلی پیش میاد. الان کسی در سوره هم این آقا در این عبارت تقلید بکنه که مثلا مشکل گفته نلیده یا بود در قسمت بعد عبارت مثلا یک جور دیگه بخونید به طبعه یه مشکل دیگه نمیشه. این اصلا عمل واحد باید بر طبق حجت واحد باشه. صحت در هر جزئی با صحت در بقیه خود اجزا با هم ارتباط داره. لذا این فرمایش مرحوم‌الهی به نظر ما فرمایش درستی. خب از اینجا ما بخواییم یه نکته دیگر هم بگیم. گاهی اوقات در بعضی از موارد ما دلیل بر ملازمه داریم. مثلا بین همین نماز قصر و عدم مشروعیت روزه من اینکه برای خیلی هم پیش میام گاهی اوقات سوال میکنم که آقا ما بکنم در نماز مثلا یک مرجعی میگه آقا قید این خصوصیات داره نمازش قصره روزه میرسه. مرجع دیگری میگه نه نمازش تمام روزه میتونه بگیر. سوال میکنن که خب حالا چه اشکالی داره ما تبدیل در تبدیل قائل میشیم بگیم در باب نماز که میخواد قصر به خانه مقدم زید بشه در باب روزه مقدم دیگری بشه روزه تان بگیره. خب این جام در جای خودش گفته شده که ما از جنیل خارج استفاده کردیم ملازمه بین این دو کارا. هر دو نماز کسره میشه روزه گرفت هر دو نماز سمانه میشه روزه گرفت. ما ملازمه رو استفاده کردیم. اگر ملازمه از جنس خارج استفاده شده باشه و تبعید جایز نباشه. اما اگر گفتیم دلیل خارجی بر ملازمه بینهما کمانی که برش رو خواستن این رو بگن که در همین نماز و روزه ما دلیلی بر ملازمه بین هما نداریم. اگر دلیلی در ملازمه نبود اون وقت از همین راه وارد میشیم بگیم آقا این دوتا این عنوان دوتا عمل مستقل در دیگره یکی نماز یکی روزه استقلال هم دیگر دارن. لذا در اینجا ما دیدیم که تحقیق جایده اشکالی هم نداره. پس این بستگی داره در اعمال مستقلن مسئله تحقیق بستگی داره به این که علم آیا ملازمه بین اونها وجود داره یا ملازمه بین اونها وجود نداره. بعد بعضی از روایاتش هم و از بعض از روایاتش ملازمه استفاده میشه، از بعض از روایاتش ملازمه استفاده نمیشه. این هم مثلا از این معنا اون وقت پس نتیجه رفته امروز این شد بین دو تا مشهد مساوی تبعیض جایز جدی گر مرکبات ارتباطی حق با مرحوم آقای خویی تبعیض جایز نیست. دو در اعمال مستقله اگر دلیل بر ملازمه باشد اونا حکم مرکبات ارتباطی رو دارند، اگر دلیل بر ملازمه نباشه اونها حکم احوال مستقله رو داره و تبعیض در اونها جایزه. کسانی که در تقلید عالم نحو فتوایی میگن اینجا اگر دو تا عالم باشه، یکی عالم در عبادات، یکی عالم در معاملات، تبعیض در اینجا چی میشه؟ واجب میشه. کسانی که در تقلید عالم بنابر احتیاط وجودی میگن اینجا که دو تا عالم دارید احتیاط حضوری در عبادات به یکی رجوع کنند، در معاملات به دیگری رجوع کنند. این هم مسئله هشتم. صلی الله علیه.